هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه 22 آگوست هست، در روز چهارشنبه مدت یک ساعت خدمتتون هست. خب اجازه فرمایید با یک داستان از شیخ اجل سعدی اینجا آغاز کنیم. میفرماید: یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی کردی و لشکر به سختی داشتی. لاجرم دشمنی صعب روی نهاد، همه پشت بداده. پشت دادن یعنی فرار کردن. همه پشت بدادن. بله، چو دارن گنج از سپاهی دریغ، دریغ آیدش دست بردن به تیر. پول نمیداد، حقوق درست حسابی نمیداد. یک لشکر خیلی محکمی، دشمن خیلی سختی روی کرد، همه در رفتن، الفرار. خب میگوید یکی از آنان را که قدر کردن، این در واقع چاپچی عذر نوشته، عذر نیست، قدره، این نقطهش خود تشریف برده جلو. یکی از آنان را که قدر کردن، یعنی یکی از همون سرداران فراری را، میگه با من دوستی بود، ملامت کردم و گفتم دون است و بی سپاست و سفله و ناحق شناس، که به اندک تغییر حال از مخدوم قدیم، مخدوم قدیم برگردد و حقوق نعمت سالها در نبردد. میگه معلومش هم معلوم است که ملامتش کردم، گفتم آقا خجالت نکشید، مخدوم تو بود این سالها این پادشاه، چه کردی، چرا رویگردان شدی و چنین و چنان. بله، و هو گنه وسادر گفت: ار به کرم معذور داری، شاید که اسبم در این واقعه بیجو بود و نمدزین به گرو. اسب بیجو و نمدزین به گرو. نمدزین یه نمد نازکی بود میانداختن قبل از اینکه زین رو بگذارن کمر اسب، نمدزین رو میذاشتن. یه گفت که اسم من بیجو بود، نمدزین من به گرو بود، یعنی از بیپولی. و سلطان که به زر بر سپاهی بخیل کند، با او به جان جوانمردی نتوان کرد. اینجا جان رو گذاشته مقابل زر. میگوید که پادشاهی که سلطانی که به زر بر سپاهی، با سپاهی، سپاهی باید سریع‌تر باشه، بخیلی کند، میگوید که اون پول نمیده، ما باید جان بذاریم در مقابلش، نمیشه با او به جان جوان مردی نتوان کرد. بله، زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد، ورگرش زر ندهی سر بنهد در عالم. این هم یک داستان کوتاه. این سعدی که ما لازم میکنید از 13 سالگی با منه. این دیوان میبینید که آثار مرور دهور از ناسیهش آشکاره. این با من از گلپایگان رفته است به تهران، یک چیز حدود 3-4 سالی اونجا بوده و از اونجا رفته تبریز، از تبریز رفته مراغه، از مراغه برگشته تهران، آمده انگلیس، آمده فرانسه، آمده واشنگتن، از واشنگتن به لس آنجلس، حالا رسیده به تگزاس. ببینیم تا کجا بابا خواهد بود، تا کجا ما در خدمتی خواهیم بود. خب خدمت شما عارضم که یک شخصیت بزرگی از میان ما رفت و خیلی همونطور که آرام آمده بود آرام رفت و بی سر صدا رفت، و این مرد بزرگ مهداد پهلود بود. نام اصلی این بزرگوار عزت الله مینباشیان بود، دارای حسب و نسب و اجداد بزرگوار و دارای شخصیت و بزرگواریش به حدی بود که این مرد از سال 1964 وزیر فرهنگ و هنر بود تا 1178 ما از هیچ کس نشنیدیم فسادی که بر این مرد مترتب باشد. و شوهر شاهزاده شمس هم بود، شوهر دوم ایشون بود البته. و مرحوم پهلود فرزند مینباشیان بود عرض می شود که غلام حسین میباشیان دارای دیپلم طلا و در ویولون از آلمان و دراز مدتی شغل بزرگی در موسیقی ایران داشتن، رهبر در واقع تهران فیلهارمونیک ارکسترا، ارکستر فیلهارمونیک تهران بودند میباشیان. میباشیان ها به موسیقی شهرت داشتند، بسیار بسیار مرد بزرگواری بودند آقای پهلوی بود. و عرض کردم این نژاد و نشست خیلی مهمه، نجابت خیلی مهمه، حسب و نسب خیلی مهمه. عرض می شود که در روزگار قدیم این خانواده ها رو محترم می شناختن، مردانی مثل آقای فهد بود و هرگز وارد جنجال نشد و با شرافت زیست و هر کسی که ذکری از ایشان کرد ذکر خیر بود در دور این سالها. و بعدم که آمدن با همسرشون به مصر و در اونجا مسیحی شدن و در آمریکا لس آنجلس زندگی میکردن، من فرصت این رو داشتم یک بار در خدمتشون بودم و تا آخر مجلس هم نمیدانستم ایشون آقای پهلوی هستن. اندکی تعلل کردن میزبان در معرفی ها و ما نشستیم و خلاصه در باب موضوعی صحبت میکردم من و این صاحب خانه میزبان مرتب ابروهاشو بالا میانداخت به این کنایه که آقا نگو این حرفا چه میزنی در حضور این آقا، من نمیدونم آقا کی هست، من نمیدونم آقای پهلوی بوده. بعد موقع خداحافظی شناختیم، یعنی در واقع خداحافظی نشناختیم، وقتی ایشون رفتن بودش ایشان موقع خداحافظی هیچ سکوت کردن، یک کلام سخن نگفتن، نه اظهار نظری نه سخنی، فقط رفت میخواستن خداحافظی کنن، سر در گوش من گذاشتن، گفتن من با همه صحبت های شما موافقم. البته ایشون گفتن فرمایشات از روی ادب و بزرگواری، موافقم. آرام در گوش من، این گوش چپ و رفتن و گفتن آقا ایشون کی بودن؟ با آقای پهلوی بودن، مرد حساب زودتر میگفت باری مرد مرد بزرگی بود و لازم آمد که ما ازشون یادی بکنیم. اینجا در سوئیس درس خونده بودن، آرشیتکت بودن و در ایران هم سمت وزارت داشتن دراز مدت، خیلی سال است، از 64 تا 78 در سمت خود باقی بودن و همه کسانی که به نوعی با ایشان در ارتباط بودن جز ذکر خیر ایشان و ذکر بزرگواری های مرد نجیب و اصیل و بزرگوار چیز دیگری نداشتن. مطلقا وارد ماجره ها نشد و مطلقا خودش رو منتصب نکرد به جایی، زندگی با خاندان سلطنت خیشی هم داشتن محروم پر. خب از ایشان میگذاریم، خدایش رحمت کناد او را و همه کسانی که به این سرزمین خدمت کرد. همچنین اعلام میکنم خدمتتون که در 9 سپتامبر از ساعت 3:45 تا 6 بعد از ظهر در هتل رنسانس ادیسن هتل هستیم در تگزاس در دالاس. خدمت شما عرض می کنم که تلفن اطلاعات هم هست 469-428-7038 در باب مطالب مختلف، به ویژه جداگرای دین از سیاست در جوامع پیشرفته یا و جوامع پیشرفته. بله و این هم فلایرش هست که اینجا میتونید هم فروشگاه های ایرانی اینجا هستن. خب روزی که آقای ترامپ، اول این که یک هموطنی زنگ زد گفتن من سینماگر هستم، فیلمساز هستم، خسته و بیزار شدم از این همه حرفای دروغ که در این تلویزیون ها گفته میشه و مردم رو دارن گمراه میکنن از این صحبت ها، و گفتن که یک ایرادی داشته است به یک گوینده، رفتن دم تلویزیون و اون گوینده حاضر نشده باشون صحبت. خب بالاخره این هم یه جورش و ناراحت بودن از اینکه نمیتونن مادرشون رو ببینن به خاطر سیاست جدید دونالد ترامپ و شکایت ها داشتن. و عرض میکنم که دولت ترامپ در حال غرق شدن هست دوستان، اونقدر مشکل برای این مرد فراهم شده، یعنی از اعمال خودش، که نگفتنیست نگفتنیست مشکلات این مرد. روزی که تشریف آوردن این آقای رئیس جمهور، گفتن من بهترین تیم رو آوردن برای اداره من، یکی یکی دارن یا به زندان میکنن، هر نفرشون تالا متهم شدن به جنایت و غیر جنایت و اینها و محکوم شدن. عکسشون نشون بدید، چهار تا شد. بله ببینید اینها رو نگاه کنید، یکی یکی محکوم. بله آقای منافور دیروز 18 اتهام جنایی داشته است، به 8 تاش محکوم شده. این آقا رئیس کمپین انتخاباتی آقای ترامپ بوده و کلاهبردار بسیار بسیار ماهری بوده، سر بانک کلاه میذاشتین، آدم دست چپی رو عرض بکنم، نخستین کس از دست چپ سر بانک کلاه میذاشته، سر دولت کلاه میذاشته، ظرف دو سه سال 20 میلیون دلار گرفته خورده و گشته با لباس های اونچنانی و کروات های اونچنانی. بزنین دارم توضیح میدم سپر جان، این نه نفر آدم شریف رو بیان این جز تیم آقای ترامپ هم بیانشون لطفا. بله دومی هم آقای جنرال فلین هست. جنرال فلین که دیگه بشین روزانه بابا نزدیکترین کس بوده و این آدم سپهبد بود و گویا آمد و گفت این حرفش درست بوده که تا زمانی که آخوند هست شر در خاورمیانه هست، این حرفش درست بوده و ثبات در خاورمیانه نخواهد بود. این جنرال گویا به آقای اوباما پیشنهاد کرده بود است که نیروهای آمریکا رو در خلیج فارس زیاد کنن و اینا، او هم ایشون رو مثل بازنشست کرد، بیرون کرد، ایشون رفت چسبید به آقای ترامپ. و بعد این همون آقایی است که زنگ میزنه به رئیس سابق CIA، میگه من رفتم اونجا دیدم که سفیر ترکیه هم هست، این گفت یش کار پیدا کردم پول توشه. همین جنراله گفت چیه؟ گفت اون یا بابای ترکی هست، من اسمش یادم میره، اینجا مخالفت میکنه با اردوغان، ما اینو کافیه بدوزیم ببریم تحویل اردوغان بدیم. چی رو بدوزیم؟ رئیس CIA مملکت، رئیس سابق CIA. گفت کی بدوزه؟ گفت من و تو میدوزیم و همیداریم میبریم کیدنپ میکنیم، کیدنپ میکنیم، پول زیادی میگیریم. این امباسادور هم که اینجا نشسته، این میخواد که دیل ببندی. گفت من عقب عقب آمدم، گفتم دیگه با من صحبت نکن، اینا رو من نشنیدم. بعد زنگ زدم به کمپین ترامپ که دیگه با من تماس نگیری، چون ادوایز میداد به اینا. باری این جنرال هم محکوم شد به دروغگویی و چیزهای دیگه. و اون دوتای دیگه آدم مهمی که در اینجا حضور نداره، وکیل آقای ترامپ هست، آقای مایکل کوهن، که این هم محکوم شد به 8 مورد، گویا 8 خطا نکنم 8 مورد جنایی. و حالا عرض می شود که اینا باید یه تصمیم بگیرن. بله 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 کوهن دست چپ هست، اون که مستقیما به ترامپ مربوط میشه آقای مایکل کوهن هست، ایشون بهش میگن فیکسر، یعنی روبرا کردن مشکلات میکنه برمی کرده برای آقای دونالد ترامپ در دادن پول به فواحش و خریدن سکوت، که سکوت هم نکردن، فواحش آمدن. و در واقع اون هم یک داستان بلندی است. اینجا دو زمان هست، زمان قانون و زمان سیاست. زمان سیاست سریع داره پیش میره و عوض میشه، قانون دیدید مثل این چیزا نشون میدن توی فیلم ها، مومیایا که راه میافتن پاش رو زمین میکشه، یه پاش رو زمین میکشه و میاد جلو میاد، ولی اون همه رو میگیره. ببخشید اون مامی یا مومیایی همه رو میگیره، با اینکه خیلی کند میاره میاد، خیلی کند، ممکنه 5 سال طول بکشه، ولی میاد. قانون، از دست قانون شما نمیتونید فرار کنید در این مملکت. قانون برتر از همه است، هیچ کس برتر از قانون نیست. بله و اینها حالا چه میخواد دولت؟ چرا اینا داره میگیره و اینا محکوم میکنه؟ البته میدونی که هیئت جوری از مردم هستن، مردم معمولی، ممکن نامش هم شما دریافت کرده باشید. اینها 12 تا جوری هستند در امور جنایی، در آمریکا فرض بر بیگناهی است و وقتی هم شخص به دادگاه میره بیگناهه. زمانی گناهکار میشود در امر جنایی که 12 جوری بل اتفاق، نه که یکیش بگه not guilty، از 11 تاش بگن guilty فایده نداره، واسه unanimously به قول این جای ها هر 12 تا با هم یک زبان بگن گناهکار guilty، اون موقع از شخص بیگناه تبدیل میشود به مجرم و جنایتکار. این مطالب تو امر خیلی مهمه. مملکت ما، فرهنگ ما، فرهنگ اخلاقه، فرهنگ آمریکایی فرهنگ قانونه. یعنی شما قانون رو شکستی دیگه درست نمیشی، کافیست که یه نفر یک ماه و نیم دو ماه بندازن زندان، بیاد یه تو محل همه انگشت نماست مردم روشون رو برمیگردونن از کسی که زندان بوده، میگن اکس کانویکت، محکوم سابق. محکوم یعنی چی؟ یعنی قانون رو شکسته رفته زندان. در مملکت ما زندان رفتن خیلی بد نبود، گفتم زندون جای مرده. به جهت چی؟ به جهت اینکه حکومت ها آدم های بیگناه رو به جرم های مختلف، جرمی هم اختراع کرده بودن در مملکت ما، جرم سیاسی. اصلا در دیکشنری جرم سیاسی وجود نداره. یعنی چی جرم سیاسی؟ political prisoner، چماقدارا، که ما ملت، من و تو هموطن، حالا ممکن طرفدار چماقدارم باشی ولی اسیر چماقی پدر، اسیر رأی چماقی. چماقدارا اختراع کرد جرم تیربارون. چه خبره؟ اه اه اه. چرا تیربارون میکنی بابا؟ اگه نمیدونی تودهیه، تودهی رو باید تیربارون. ای بابا، اینا یادگاران ننگی نیست در تاریخ ما، اینجور کارها، اینجور جنایات در حق مردم و در حق عقیده و در حق شرافت آدمی که بگیری ببندی به تیر، به دستور خارجی ببندی به مسلسل یه ایرانی رو که یه عقیده داره. باری زندان میگفتن جای مرده بابت این بود که مردان نیک رو میگرفتن میداختن زندان. خب بله، آدم خوب مبارزی نبود که زندان نرفته باشه در ایران. نمونهش دکتر بختیار، سه بار بی جهت بابا رو بردن تپاندن در زندان. پدرش هم همون دولت تیربارون کرده پشته بود. اینجا اینطوره. حالا در اینجا زندان مال آدمایی‌ست که کار خلاف میکنن و در دادگاه محکوم میشن. حالا این به اون معنی نیست که 100% اشتباهی نبوده در امر قضاوت در آمریکا، اینطور نیست، نه ابدا اینطور نیست. اشتباه هم شده شده، آدم های بیگناه هم به زندان رفتن، چه مایه آدم ها که اعدام هم شدن، به خصوص سیاه‌پوستان. در این تردیدی نکنید، تو اصل جدید رو من از که سیاه‌پوست رو میبردن اونجا گونه خواهد من گناهش رو پوستش معلومه دیگه، نه؟ به اینجا خدمت شما عرض کنم، قبلنم عرض کردم، اون کسی که به خاطر دین و عقیده کسی دیگر رو محکوم میکنه، یا به خاطر رنگ پوست، یا به خاطر نشنالیتی، یا به هر دلیلی، عرض کردم باید بره بیمارستان. این مریض، این بدبخت بیماری داره دیگه. حالا یادم اومد یه فیس و افاده ای ما داریم هموطنان، فیس رو بذاریم کنار برای چند سال، فیس ند، فیس و افاده نکنیم برای دیگران، فیس و افاده نکنیم برای چهار تا افغان که به خاطر نابسامانی وضع مملکت آمدن در ایران کارگری میکنن. اینقدر خودتون رو بزرگ ندونید با خواهد 4 دلار پول دزدی یا پول حلال. افغانه، سیاه‌پوسته، اینا مایه ننگه. من که خجالت میکشم هر موقع این چیز یادم میاد یا میشنم، من واقعا خجالت میکشم. آقا این 4 روز زندگی حرف ها رو نداره، این فیس و افاده ها برای چی هست؟ چی قراره چی بشی؟ اون زمانی ما واسه خوشحال باشیم که متفق باشین و متحد باشین و کسی به کسی پیسو افاده نکنه و لقب نیاره وسط آقای جناب آقای مهندس جناب آقای دکتر. این مزخرفات چیه؟ این برای فیس افاده است دیگه. نه نه دکتر تو بیمارستانه بابا جان، مهندسم تو چیز کارخونه است. این القاب رو مثل آیت الله العظما، آقا اینا چی از کجا آمده؟ آقا اینا نیست تو این تاریخ، توی تاریخ اسلام نیست، تو تاریخ ایران نیست، ایران نیست. این فلان فلان شده در فیضیه قوم نشستن اختراع کرد که خودشو بالا بگه آیت الله. اگر که حقیقت باشه اینا آیت و شیطان هستن، همه اخلاق شیطانی در این آیت الله هست. حالا اگه یه آدم خوبم توشون پیدا شد درود برو، که پیدا نمیشه. یک مش مردم اسیر هستیم ما، یک مش مردم گرفتار هستیم ما. 150 ساله که این مملکت ثبات نداشته، آرامش نداشته، همیشه ترسیدیم از این دولت ها، وحشت کردیم از آجان و نمیدونم امنیه و ساواکی و سپاه پاسداران و نمیدونم چاقوکش بسیجی و این حرفا. چرا ما باید بترسیم؟ بیان این عیبا رو برطرف کنیم، نه که به هم فیس افاده. ما یه مسخره است واقعا، خودمون مسخره کردیم، به اینجا نرسید. من به شما عرض بکنم ما نه در صنعت به جای رسیدیم، نه در ادوکیشن به جای رسیدیم، نه در اقتصاد جهانی به جای رسیدیم، نه در دموکراسی به جای رسیدیم، هیچی نیستیم. ماشاءالله حالا ترقی کردیم، میگن که کشور جهان سوم. چرا جهان سوم؟ ما همه ابزار و لوازم لازم رو برای کشور مترقی آراسته پیراسته داشته ایم. یک سیستم سیاسی درست حسابی ما نتوانستیم برای خودمون بسازیم. همش هم بیشتر قضایا برمیگردد به این نفاق و فساد و حسادت ها در که در کار سیاست است و رقابت های بیهوده. 3-4 تا آدم بلند نظر بزرگوار رو داشتیم، یا کشتیمشون یا پشتشون کردیم، هیچ کارشون به جای نرسید. اصلا من نمیدونم چرا دیکتاتوری اینقدر تو مملکت ما چیز داره، ریشه داره، چرا اینقدر تداوم داره پشت سر هم. دست ماست، ما مردم. البته چون نیک بنگریم باز برمیگرده به دولت ها، چون نیک بنگریم عمیقا دولت ها هستن و بودن که مردم رو ادوکیت نکردن، جلوگیری کردن از توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی مملکت. که بعد آدم سیاسیش میگه من آقا رو تو کره ماه دیدم. و اگر اون سر ترامپ، ای کسانی هموطن ما عزیزان، من به شما هرگز دروغ نگفتم و هرگز هم اشتباه نکردم. هر موقعیتی ما اینجا اتخاذ کردیم صحیح بوده و در طرف درست تاریخ بوده، در جای اشتباه تاریخ نبود. از این ترامپ برکتی به هیچ کس و هیچ چیز نمیرسه و وضع خودش نامعلومه. این آقای دونالد ترامپ وضعش نامعلومه. الان دیگه دچار ضعف اعصاب هم شده، همه چیز میگه. واقعا خیلی نگران هستن خیلی از مردم، یعنی طبقه در اون صفحه اول سیاست مداران اینا، که عجیب متحیرن متوحشان از این داستان. این است که برادر ایرانی گفت بر عزم خیش تکیه کن، این بیاره اون ببره، این بیاره اون ببره. دولت این چی هستیم؟ آلت دستیم واقعا؟
یعنی اینقدر ناتوانی و پس چهار تا آخوند بر نمیاد. این برمیگرده باز به ذهنیت شیعه‌گری. ما آدمای منتظر به قول معروف، ببخشید، آدمای منتظر، امام منتظر، اگه این لغت اصلا درست باشه، منتظریم، منتظریم از غیب بیاد، منتظریم یک کسی از آسمون ها ورا از اون فراسوی دریا ها بیاد، یک کسی بیاد ما رو نجات بده. حالا برای چی بیاد ما رو نجات بده؟ خیلی ما رو دوست دارن که بیاد نجاتمونم بده. یه وزیر امور خارجه، ملت ایران داره زجر میکشه، فساد زیاد شده، بله باید کاری بکنیم. چیکار بکنیم؟ داروها رو باید قلقن کنید، کشکیز نکنن، فران نکنن. باید حق خودمون رو از این آخوندها بگیریم. آقا ما حق تشکل باید، چرا اینها نمیگذارن مردم ارگنایز بشن؟ دو تا حزب سیاسی تو مملکت باشه، خودش بیان کنه، عقیدش رو بیان کنه، جامعه رو یک حرکت رو به قول یک مومنتومی به جامعه بده. این تشکل نمیذارن. نه چرا؟ میترسن. اونا از ما میترسن، ما از اونا. باری آقای ترامپ معلوم نیست سرنوشتش به کجا بره. اگر کسانی هستیم که خیلی منتظری آقای دونالد ترامپ هستیم که بیاد ما رو نجات بده، فرشته نجات ما بشود، اوضاع احوال خیلی خرابه. یعنی که یکی یکی یارانش دارن میرن زندان و همین ها برای که نروند به زندان الان دولت دست بالا رو داره، میشینه میگه خب بفرمایید ببینیم با روس ها چند بار دیدار کردید و اون وکیل روسی که در آفیس آقای ترامپ بود و 16 شون هم بودن اینا چه گذشت؟ کافیست یک کلام بگم بله آقای ترامپ به ما گفت برید از روسای پیغام بگیرید این بیارید، کافیه، همینقدر کافیه، همینقدر کافی خواهد بود برای این پیچ آقای دونالد ترامپ. کلوژن یعنی توطئه، توطئه علیه ملت. خودش مرتب میگه درباز نکلوجه، یعنی کلوجه این در کار. حالا ببینید اینها دارن میگردن با چه شدتی که نکنی یک پیغامی، یک تماسی بوده، نکنی یک تماس هم بوده با یک دولت خارجی برای دخالت در امور امریکا. ما سیاست مداران نظام اسلام انگلیس ها که ما رو وزیر میکنن، امریکایی ها که فلان کس رو به قدرت میرسیم. میرزاده عشقی شعری داره خیلی زیباست، در یه فرصت باید بیم براتون بخونم، راجب همین مناسبات هست. خب اینم از این آقای منافورد. بله حالا به 8 جرم محکوم شد، 10 جرم دیگه هم حالا باید دید که چه اطلاعاتی از خودش برود. همچنین آقای کوهن دیروز گفت، وکیلش گفت، گفت آقای کوهن برای سیانت از آقای ترامپ خودش رو به زندان نمی اندازه، زن و بچهش جداشه، خدا می دونه چند سال هرچی داری میاد میگه، همکاری خواهد کرد با تشکیلات قضایی. و این آقای کوهن، بله این عکس خیلی مشهور شده، این تصویر غمگین این وکیل که یه روز خدمتتون عرض کردم که حتما زندانیش حتمیه، چون 3 یا 4 وکیل دیگه مثل این شده سرنوشتشون، یعنی FBI ریخته تو مغازه وکیل، تو آفیسش. این خیلی غیر عادی و کاملا غیر عادیه، اجازه نداره پلیس بریزه توی چیز وکیل یا وکیل، مگر اینکه برود پیش قاضی دلایل قاطع ارائه کند که بگوید جناب قاضی اگر ما نجنبیم مدارک جرمی هست در این آفیس یا در این اداره که ممکنه خیلی سریع نابود بشه، تا ما به جنبیم نابود بشه، اون موقع قاضی اجازه میده که FBI یا پلیس محلی بریزن و تمام اسناد رو جمع‌آوری کنن. چی؟ خیلی چیزا به دست آورد. هر موقع آقای ترامپ زنگ میزده به این آقا، البته این عمل خلاف اخلاق هست و این کار کرد، چون وقتی وکیل میگیرید یعنی تمام اسرار شما رو اون میداند. این آقا هم ضبط میکرده صدای ترامپ رو، مثلا 130,000 دلار بده به فلان روسپی که نیاد لو بده ما رو، به اون یکی هم مثلا 200,000 دلار اینا ضبط کرده. حالا بماند، اجازه بدید که از امیر خواهش کنم یک موسیقی پخش کنن. این سخن پایان ندارد ای جبا، میدونم برگرد کنم.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم.
در موضوع جناب آقای ترامپ یک تضاد بزرگی هست در رفتارش با ایران. از یک سو این آقای پومپیو میگوید این مردم ایران تحت ستم هستن، حقوق بشر رعایت نمیشه و اینا، از یک سو دیگر ایرانی رو گذاشتن جز لیست ترور، یعنی همه ملت ایران جز لیست ترور، راه نمیدن، ویزا گرفتن دیگه به اون آسونی نیست، هیچ توضیح هم نمیدن. آقا این چه به چه معنیست، اون به چه معنیست؟ یک توطئه هست بین اسرائیل و عربستان سعودی و آقای ترامپ علیه ایران. فرجی از اینا بر نمیخیزه، فلاحی از اینا به دست نمیاد. خب کسروی یک بخشی داره در کتاب خاطرات زندگانی من، نبرد با ملایان. حالا نبرد با ملایان بخش مهمش از اینجا بود که دادگستری مدرن یکی از کارهای خیلی 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 مهم، خیلی مهم که از قطار و راه آهن اینا مهمتر بوده، دادگستری بوده در زمان رضا شاه. دادگستری مدر به جای کسافتکاری آخونده و این احکام شرع مسخره و عقب افتاده، حال آدم به هم میخوره، بوی تعفن میده این فقه. بعد شروع شد عدیه به اجرا، به اجرای این داستان ها. ذره مثقالی رضا شاه ارزش برای آخوند قائل نبود و حاضر نبود تحمل کنه ملا رو در اطراف. ملا هم رفتن توی پستو، نه برد ملا رو بیاره بکنه رئیس فلسفه دربار، ملا رو نه برد مای 5,000 نمیدونم 5,000 تا ملا نه برد بهشون حقوق بده از دربار، تحمل نمی کرد. دادگستری داره پیش میره ولی اینجا و اونجا تلاش های ملا که چنگ بندازن به این داستان قضاوت رو مال خودشون کنن، نگه دارن. یه چیزایی هم در اصل جدید که ما ایران بودیم به اینا واگذار میشد در مسائل نمیدونم ازدواج و اینجور حرفا، یا اگر در دادسرا کارشون به جایی نمیرسید میفرستن یه آخوندی. اینم دیگه یه چی خدا شهری سر داستان گذاشته بودن که با آخوندا بگن ما هنوز به شما احتیاج داریم، نه خبری نبود. بعد این داستان، من نمیدونم وقت اجازه میده ما این داستان رو شروع کنیم و پایان برسانیم، کسروی از کنم در زنجان بوده، میگه روزگار خوشی میگذشت و توضیحاتی که وقت نیست من بخونم.
میگوید که همان روز نخست مجد الاسلام پیامی به من فرستاد که گفتگویی میدارم با شما، باید شما را ببینم. پاسخ فرستادم که من خودم آمده در خانه تان شما را خواهم دید. هنگام عصر رفتم، چون نشستم دیدم نوشته های را جلوی من گذاشت. گذاشت که چرا به زه نوشته من کسته من نمیدونم چون برداشتم و خواندم دیدم اجازه های اجتهاد است که به برادر او حاجی میرزا ابو عبدالله دادن. یه ده آخون جمع شدن به برادر این آقا اجازه اجتهاد دادن. گذاشتن پیش کنه مردی مثل کسروی. پرسیدم اینها برای چیست؟ گفت برای آن است که شما بدانین آقای حاجی میرزا ابو عبدالله مجتهد است. گفتم من او را مردی دانشمند میشناسم و نیاز به دینها نیست. گفت محصولی دارم به تصدیق این اجازه نامه ها آقای حاجی میرزا ابو عبدالله مجتهد است. پارسال دعوایی بود بر سر یک خانه، جد خانم نامی مدعی و ابراهیم خان دوافروش مدعی علیه بود. آقای حاجی میرزا ابو عبدالله حکم به حقانیت جد خانم دادن ولی عدلیه اون را اجرا نکرد. البته عدلیه اجرا نمی کرد، یعنی که آخوند دونپایه بی انصاف دوست رأی داده، اجتهاد کرده برای چیز جد خانم و بعد دادن عدلیه اجرا کنه. دادگستری جوان رضا شاه گوش به حرفا نمیده، حرف آخوند که بیاد هر حکم آخوند بیاد دادگستری پاسبان بفرسته اجرا کنه، میگه عدلیه اون را اجرا نکرد. امروز که آقایان علما متفقا در مسجد اجتماع داشتم، قرار شد که از این پس در اجرای شریعت تسامح نکنند و احکام شرع را خودشان به موقع اجرا گذارند. این بود برای تبرک و تیمن همان حاج آقای حاجی میرزا عبدالله را، همان بله همان حکم آقای حاجی میرزا عبدالله را به موقع اجرا نهادند. خودشون آخوندای ما جمع شدن و خودشون حکم اجرا کرد. من از این داستان ایشان یکی خوردم، پرسیدم چگونه به موقع اجرا نهادند. گفت یک دسته از طلاب و سادات را مأمور کردند که رفتند و ابراهیم را از خانه بیرون کردند و جد خانم را در اینجا نشاندن. بارکلا یه ده آخون بچه آخون یه ده سادات، راجع به این سید و سادات هم من باید یه رو صحبت کنم. این کار رو هم برای اولین آخرین بار تموم کنیم، بذاریم کنار که این سادات یعنی چی. سیدم، من سیدم، شما کار کنید من بخورم چون من سیدم. عجب گرفتاری شدیم تا این کسافتکاری ها پاک نشه این مملکت به جایی نمیرسه. خلاصه بگوشم گفت پرسادر حکم اجرا کردن. چی کار کردن؟ گفت ابراهیم از خونش انداختن بیرون، جد خانم رفتن نشوندن. من از این داستانی که خورم پایم چگونه؟ من گفت یک دسته طلاب و سادات رو فرام. خب قرار شد تا چند روز طلاب و سادات مستحفظ باشند که ابراهیم دوباره متعرض نشود. من که به شما زحمت دادم مقصودم بود که از قضیه مطلع باشید. حالا کسروی اونجا رئیس دادگستری اینا تحمل نمیکنه آخون بیاد یه کسی را به اجتهاد یک مردکی بیان یک کسی را خانهش میزن بیرون کسی را بشون. گفتم داستان شگفتی است. اگر آقایان علما اجرای شریعت خواهند کرد پس عدلیه چه میخواهد؟ امیرم که نمیذاره ما حرف بزنیم. امیر جان آقا چه تو دشمنی داری با کسروی؟ وقت ما هم بتنم تمام شد. ساعت ما البته با ساعت رادیو خیلی با هم خوب نیمه، همیشه مثل که ساعت ما عقبه، مثل که همیشه و هر ساعتی هم باشه فرق میکنه. امیر جان خیلی ممنون. هموطنان گرامی، بینندگان محترم در هر جای دیگه هستید، درود بر شما. امیدوارم باز شما رو ببینیم که حتما خواهیم دید روز جمعه بعد از ظهر. تا روز جمعه بعد از ظهر جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.